آقای دکتر، ما جلسه چهارم در خدمت شما هستیم. خواهش
می‌کنم.
ممنون. به تاریخ 25 بهمن 1401 در خدمت استاد صادق سجادی. خب به مباحث تاریخ رسیدیم که درباره اینکه تاریخ چیست، آیا تاریخ علمه. سوال بعدی اینه که از نظر شما کیش شخصیت در تاریخ چیست و اینکه نقش شخصیت ها و فردیت ها در تاریخ چیه. حالا سوال یه ذره ادامه داره و اونم اینه که آیا ظهور شخصیت هایی چون نادر یا داریوش ریشه در روانشناسی فردی داره یا برخواسته از شرایط اجتماعی تاریخیه، و اینکه این شخصیت کاریزماتیک کلا تو تاریخ چگونه شکل میگیرن؟
عرض کنم که از چند زاویه میشه به این چند تا پرسش پاسخ داد. تاریخ اساساً شخصیت پردازه و یکی از مهمترین محورهای تاریخ و تحقیق تاریخی شخصیت هایی است که تاریخ رو میسازند. حالا بعداً اگر که فرصتی شد در بحث از تاریخ نگاری خواهم گفت که تاریخ به مفهوم عام بی نهایت شخصیت میتونه داشته باشه، شخصیت هایی که خورد خورد در تاریخ نقش دارن یا شخصیت هایی که تاریخ رو جابجا میکنن و موجد حوادث بزرگی هستن که مسیرها رو تغییر میده. ولی به هر حال تاریخ قسمت عمده اش بحث از شخصیت هاست و کنش ها و واکنش های شخصیت ها نسبت به جامعه خودشون یا جوامع جهانی به معنای عام. اینکه شخصیت ها تاریخ می سازند یا جامعه و تاریخ شخصیت ها رو پدید میاره بحثی نیست که بشه اجمالاً بهش پرداخت و به نتیجه رسید. اینها یک کنش و واکنش های دوسویه اند، یعنی همونطور که تا اندازه مشهوده هم جامعه با همه لوازم و ابعاد فرهنگی و غیره شخصیت افراد رو شکل میده و هم اون افراد به یه مرحله‌ای که میرسند و میتوانند تأثیر آشکار بگذارند بر جامعه با همه ابعادش تاریخ ساز میشن. به یک معنا همه افراد انسانی تاریخ سازن. هر کنشی در جامعه انسانی به نوبه خودش، حالا از اینکه فرض بکنید یک اپسیلون باشه یا یک انبوهی از تأثیر باشه، به هر حال تأثیر گذارن در روند زندگی و فرهنگ و تاریخ. اما بعضی از شخصیت هایی که در همین جامعه و ظرف فرهنگی و سیاسی و غیره پدید میان به جایی میرسن که خودشون جا به جا میکنن مفاهیم رو، حوادثی به وجود میارن، مسیر تاریخ تعیین میکنن، یعنی تا یه مرحله ای خودشون مقهور جامعه هستن. مقهور که میگم به این معنی که تحت تأثیر هستن و شخصیتشون رو جامعه با همه ابعادش شکل میده و از یه مرحله ای اونها هستن که حالا تأثیر میذارن بر جامعه. اشخاص بزرگ تاریخ که عرض کردم در بسیاری از دیدگاه های تاریخ نگاران محور تاریخ محسوب میشن، مثل دو شخصیتی که نام بردید، داریوش، کوروش، نادر و بسیاری دیگه در ایران و جهان، چون این شخصیت هایی هستند که در جامعه برآمدند و تحت تأثیر جامعه شخصیتشون شکل میگیره، ولی به مرحله ای میرسن که اون مرحله در بسیاری مواقع در مورد بسیاری از شخصیت ها ما اون رو به نبوغ تعبیر میکنیم، یعنی به یه جایی میرسن که شکوفا میشن و با اینکه متأثر بودند از جامعه خودشون شروع میکنن به تأثیرگذاری بر جامعه، تأثیرگذاری به شکل‌های مختلف. حالا شما صحبت از رجال سیاسی کردید، رجال فرهنگی هم همینطوره. مردان تاریخ به معنای عام فقط رجال سیاسی یا رجال نظامی یا جنگجویان بزرگ یا فرمانروایان نام‌آور نیستن. مردان فرهنگی به معنای عام کلمه هم همینطوره، یعنی به مرحله‌ای میرسن که خودشون تاثیرگذاره بر اون جامعه میشن. این خصلت کاریزماتیک هم که در این شخصیت ها پدید میاد، اینها هم برخواسته از نبوغ اونهاست، یعنی به یه جایی میرسن که مؤثر بر جامعه و اشخاص اطراف و شاید دنیای بزرگ خودشون میشن. این اشخاص تاریخ سازن به معنای عام کلمه، یعنی غیر از اینکه حوادث تاریخی رو به وجود می آورن، مسیر تاریخ رو تعیین می کنن، می توانن ملت ها رو به راه های تازه بندازن، جوامع رو وارد مراحل جدید فرهنگی و سیاسی و بقیه ابعاد جامعه بشری بیاندازن. بسیاری از این رجال رو می شناسیم که در ایران، در دنیای اسلام، در دنیای غرب و شرق که به این مرحله رسیدن و توانستن جامعه رو متحول بکنن و به همین سبب یک نوع خصلت کاریزماتیک پیدا کردن.
موضوع تاریخ چه عناصر و چه کسانی هستند؟ به عبارت دیگر چه موضوعاتی در زمره تاریخ به شمار نمی رود؟
به یک اعتبار همه موضوعات در زمره تاریخ به شمار می ره. اگر تاریخ رو تعریف بکنیم به انواع و اقسام پدیده ها، کنش ها و واکنش هایی که جامعه انسانی رو شکل میده، پس تاریخ شامل همه اینها میشه. یعنی هر موضوعی که ابعاد مختلف انسانی رو تعریف میکنه، شکل میده، عرض کنم که بزرگ میکنه، کوچک میکنه، هر کنشی که روش انجام میده، این به یه شکلی داره گوشه ای از تصویر عظیم تاریخ رو داره کامل میکنه یا تغییر میده. این است که از قدیم الایام به خصوص در ایران و قلمرو اسلامی تاریخ یه مفهوم خیلی عام داشته. بر همین است که مثلا ما تاریخ ادبیات داریم از قدیم الایام، تاریخ علوم داشتیم، تاریخ طب داشتیم، تاریخ نحو داشتیم، تاریخ صرف داشتیم، نمیدونم تاریخ به معنای مصطلح و خاص، یعنی بقای سیاسی و نظامی داشتیم. تمام کنش‌های انسانی در زمره حادثه تاریخی میشه اونها رو جای داد. برای همین است که در دانشگاه‌های امروز تمام این مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی در قالب اگر بخواهن به پیشینش رجوع بکنن، با اصطلاح و عنوان تاریخ مراجعه میکنن و اصلا رشته‌های دانشگاهی داره هر کدوم از اینها. این است که تاریخ یه مفهوم خیلی وسیعی داره، مختص به تاریخ سیاسی و تاریخ نظامی، تاریخ توسعه قلمروی، تاریخ جنگ ها نیست. تحولات فرهنگی، تحولات اقتصادی و همه ابعاد تمدن بشری در زمره تاریخ محسوب میشه و جا میگیره.
چند تا سوال درباره تاریخ صفویه دارم اگه اجازه بدید. سوال اینه که چه عواملی موجب موفقیت صفویان در ایجاد یک کشور بزرگ و یک پارچه شد؟ مذهب یا شمشیر یا بی سر و سامانی ایران؟
در مورد صفوی البته من تخصص درجه اول ندارم، ولی من از این جنبه که چه عواملی سبب ظهور صفویه و موفقیت اونها در ایجاد حکومت شد چرا عرض میکنم خدمتتون. وضعیت ایران قبل از صفویه رو، یعنی از دوره اواخر دوره ایلخانان تا ظهور صفویه باید برای پاسخ به چنین سوالی کاملا در نظر گرفت. پریشانی بی سابقه ای که از اواخر دوره ایلخانان، غیر از یه دوره فترت کوتاهی، اونم دوره کروفر تیمور گورکانی، این سرزمین رو تا یه اندازه فقط در یه دوره کوتاهی شاید بشه گفت یک پارچه کرد، بقیه ایام تاریخ ایران از اواخر عصر ایلخانان تا ظهور صفویه ملک و طوایفی بود به معنای دقیق کلمه. یعنی در هر گوشه ای سلسله ای، خاندانی، فرمانروایی دعوی استقلال داشت و به خصوص دعوی استیلا بر سراسر ایران قدیم. ایران قدیم که میگویم شامل عراق امروز و آسیای صغیر، یعنی قسمتی از ترکیه تا حدود سوریه میشه، از این طرف هم تا آن سوی آسیای میانه یا آسیای مرکزی. در این قلمرو وسیع تعداد زیادی فرمانروا فرمان میراندند و هر کدومشون با بقیه در حال جنگ بودند و دعوی استیلا بر سرزمین های اونها را هم داشتند. یعنی جانشینان تیمور، چون تیمور به خصوص یکی از اشتباهات بزرگ سیاسیش که ایران رو بیش از پیش پاره پاره کرد این بود که در ایام حیاتش قلمرو وسیعش رو که از حدود مرزهای چین شروع میشد تا عرض کنم که آن سوی سوریه بین پسران و نوادگانش تقسیم کرد و تیمور هنوز زنده بود که پسران و نوادگانش به رقابت و نزاع با هم پرداختن. این کار تیمور رو نمیدونیم که واقعا، یعنی دلیل قاطعی نداریم که چرا تیمور این کار کرد، ولی به هر حال این کاری که تیمور کرد ایران رو بیش از پیش دستخوش تجزیه و بازیچه ملک و طوایف کرد. بعد از تیمور این فرزندان و نوادگان به نزاع‌های سهمناک با هم پرداختند. گروهی در فارس، تعدادی در شرق ایران، در خراسان، در آسیای مرکزی، در غرب ایران، در آذربایجان تا موصل، تا اون سوی عراق حکومت‌های تیموری وجود داشت که اینها با هم دائم در حال جنگ بودند. در شرق ایران این جنگ‌ها به جایی انجامید که شاخه‌ای از تیموریان رفتن به شبه‌قاره هند و در اونجا اون وقت حکومت خیلی مقتدر گورکانیان هند که اروپایی‌ها به اونها میگن مغول‌های هند تأسیس کردن. این وضعیت ایران، یعنی تشتت و ملک و طوایفی ایران، خودش سبب شد که بعضی از خاندان‌های منصوب به قبایل ترک هم در نقاط مختلفی از ایران دعوی استقلال و حکومت بکنن، که یکی از برجسته‌ترین اونها ترکمانان هستند که به دو گروه آقویونلو و قراقویونلو تقسیم شدن و قلمروهای وسیعی به خصوص در غرب ایران داشتن. یکی از برجسته‌ترین اونها حسن بیک آقویونلوس که به تعریض و کنایه، البته بهش اوزون حسن یعنی حسن دراز گفته میشد و این در حقیقت برای تسخیر و کوچک شمردن او بود از طرف دشمنان شده. در میان ایرانی ها و در تاریخ ایران هم متاسفانه مشهور به اوزون حسنه، در حالی که حسن بیک و یکی از برجسته‌ترین فرمان روایان ایران قبل از صفویه. من این نکته رو باید همینجا تأکید بکنم، به رغم نظر خیلی هایی که در این زمینه ها کار کردن، اندیشه ایجاد یک حکومت مرکزی قدرتمند بر ایران بزرگ اندیشه حسن بیک آقویونلو بود، نه اندیشه صفویه. در واقع حسن بیک این اندیشه رو ایجاد کرد و در پی تحققش هم بود. جنگ هایی که حسن بیک کرد دقیقا برای این بود که یک ایران یک پارچه مقتدر و یک حکومت مرکزی نیرومند در ایران پدید بیاره، که خب زود از میان رفت و نتونست. اون حتی با از کنم بیاد برای جنگ با عثمانی ها خیلی کوشش کرد، جنگ با رقیبان ترکمن خودش از قراقویونلوها و بقایای ایلخانان و بقایای تیموریان در شرق ایران و غرب ایران خیلی جنگید برای اینکه اونها رو منکوب بکنه. ولی محصل اینکه کوشش های او در حقیقت به صفویه رسید و اینکه ما گفته می شود البته هینز ظاهرا اولین بار والتر هینز این لقب رو یا این عنوان رو به صفویه داد که حکومت ملی درست کردن و من اصلا موافق نیستم با این. حکومت ملی درست نکردن صفویه. حکومت ملی معناش این است که من این رو در تاریخ ایران هم البته نوشتم، اینجا هم تکرار میکنم، مراد از حکومت ملی یعنی اینکه تمام ملت صرف نظر از مذهب و نژاد و خواستگاه در برابر حکومت یکسان باشن و حکومت همه اونها رو ملت و مردم خودش بدونه. حکومتی که سنیان رو میکشت، به دار میزد، مسله میکرد، تبعید میکرد، یا مخالفانشون رو از بین میبرد، یا جنگ های متعدد در نقاط مختلف ایران ایجاد کرد برای شیعه کردن به زور مردم، این حکومت ملی نیست. یه حکومت مرکزی درست کردن، بله، و ایران رو از لحاظ سیاسی تا اندازه یک پارچه کردن، تا اندازه ای که میگم، برای اینکه صفویه قسمت های بزرگی از ایران رو در عراق و سوریه و بعدن عثمانی، قسمت هایی که عثمانی ها بعدن گرفتن، از دست دادن، مثل موصل رو و یه قسمتی از آسیای مرکزی رو، قسمت مهمیش رو از دست دادن. درسته که شاه اسماعیل و بعضی از جانشینانش ازبک ها رو چند بار سرکوب کردن، ولی اون مناطق دیگه تقریبا از دست ایران تقریبا بیرون رفت، جز یه قسمتیش. حالا وارد اون مباحث نمیخوایم بشیم، مقصودم این است که سوال سرکار رو جواب بدم. اون چیزی که موجب استیلای صفویه شد دو چیز بود. یکی بهره برداری بسیار هوشمندانه صفویه، مخصوصا شاه اسماعیل، از حس سیطره‌جویی امپراتوران عثمانی. عثمانی ها که خب میدونید که عثمانی ها در واقع آغاز دولتشون از اروپا است، یعنی نخستین متصرفات قطعیشون در قسمت اروپایی تحقق پیدا کرد که امروز هم قسمتی ما استانبول رو میدونید که قسمت اروپایی داره، قسمت آسیایی دیگه. عثمانی ها در واقع از آغاز قدرتیابیشون در اروپای شرقی یا قسمتی از امپراتوری اروپایی عثمانی سیطره پیدا کردن، بعد به این سمت اومدن، به شرق اومدن و به سرعت هم بر بسیاری از نقاط جهان اسلام مستولی شدن، از جمله نقاط مهمی که سلاطین عثمانی، مخصوصا سلیم، سلطان سلیم اعتقاد داشت که باید در قلمرو امپراتوری باشه ایران بود. یعنی استیلای بر ایران تمام شبه قاره رو شاید میتونست به دست امپراتوری عثمانی بندازه. صفویه از حس میهن پرستی ایرانی ها استفاده کردن، با عثمانی ها همیشه از دوره تیموریان جنگ داشتن، به خصوص در دوره ترکمنان و مخصوصا در دوره حسن بیک آقویونلو که امپراتوران عثمانی اون رو، حسن بیک رو، پادشاه رافضی ها و پادشاه ایرانی ها میشمردن که لازم منکوب و سرکوب بشه، اینطور بهش نگاه میکردن و تلقی میکردن. و صفویه توانستن از این حس میهندوستی ایرانی ها و اینکه زیر بار یک قدرت خارجی نروند استفاده کردن برای ایجاد یک حکومت متمرکز، از کنم که یک پارچه. قصد صفویان از ایجاد حکومت ممانعت از نه تنها ممانعت از سیطره و توسعه امپراتوری عثمانی بود، بلکه می‌خواستن به کمک مذهب تشیع اینجا رو به مرحله‌ای برسونن که امپراتوری عثمانی اصلا دیگه به لحاظ مذهبی هم اون رو جدای از خودش بدونه و نتواند به چشم طمع به این منطقه نگاه بکنه. در این کار صفویه کاملا پیروز شدن، به خصوص با سرکوب‌های شدید، با تبعیدهای شدید. میتونید در آغاز دوره صفویه، این در دوره شاه اسماعیل و تحماس با تا دوره شاه عباس، بسیاری از دانشمندان ایرانی که اهل سنت بودن اگر در داخل ایران از میان نرفتن تبعید شدن به سرزمین‌های دیگه، به عثمانی رفتن، به آسیای میانه رفتن، به هندوستان رفتن و به نقاط دیگه. در اینجا اسم صفویه می‌کوشیدن که با دستاویز تشیع حکومتی کاملا متمایز از امپراتوری عثمانی درست بکنن، که اونها همونطور که عرض کردم از لحاظ فقهی و مذهبی، چون امپراتوری عثمانی در اون دوره خودش رو خلیفه هم میدونست، یعنی به دنبال خلافت‌های اموی و عباسی، این بعد از به خصوص استیلای سلیم بر مصر که دوره دوم خلفای عباسی زیر نظر سلاطین مملوک مصر در مصر اقامت داشتن، سلطان سلیم در واقع اون آخری خلیفه رو گرفت و آورد به استانبول و اعلام کرد که این خلیفه تفویض کرده خلافت رو به من. از بعد از سلطان سلیم امپراتوران عثمانی خودشون رو خلیفه هم میدونستن، خلیفه دنیای اسلام، و بنابراین مدعی استیلا و سراسر دنیای اسلام بودن. و صفویه با انتخاب، با ترویج تشیع در ایران جلوی اونها رو گرفت. بنابراین به دو مطلب می‌رسیم. یکی این که ایجاد حکومت ملی اندیشه صفویه نبود، صفویان استفاده کردن از آنچه که حسن بیک آقویونلو در اندیشه داشت و داشت تحقق می‌داد و نتونست این کار رو بکنه. و دوم این که عامل پیروزی صفویه خشونت بی حد و حصرشون بود، یعنی خشونت هایی که در تاریخ ثبت شده از شاه اسماعیل و بعضی از سلاطین صفوی در تاریخ ایران تقریبا نظیر نداره. کشتارهایی که کردن، حالا این کشتارها هم به دستاویز مذهب بود، هم دستاویزهای سیاسی. بعضی از قبایل رو که بعداً زیر عنوان قزلباش ما اونها رو میشناسیم بر همه جا مستولی کردن. قزلباش ها البته از دوره طهماسب، اواخر عصر طهماسب، به نزاع با یکدیگه پرداختن، مثل سپاهیان ینیچری عثمانی مسلط شدن بر دربار، حتی تا دوره تا اواخر عصر سلطان محمد خدابنده. بعد که شاه عباس بزرگ بر روی کار اومد، البته اونها رو سرکوب کرد و سر جای خودشون نشاند، ولی مقصود این است که خاندان‌های مخصوصی رو مسلط کردن بر همه سرچشمه‌های سیاسی و نظامی ایران، برای اینکه خودشون مسلط باشن بر اونها، و خشونت‌های زائد الوصف نشون دادن از چیزهایی که در منابع تاریخی، با اینکه منابع تاریخی دوره صفوی خیلی‌هاش به فرمان سلاطین صفوی و با پول اونها نوشته شد، معهازا بله بعضی از گزارش های تکان دهنده از خشونت های اونها در منابع تاریخی ثبت شده.
بفرمایید حالا درباره تاریخ نگاری. سوال اینه که تاریخ نگاری چیست؟
خب اگر من اون مفهومی که از تاریخ عرض کردم خدمتتون، مفهوم عام تاریخ که همه ابعاد حیات انسانی رو در بر میگیره، تاریخ اگر با اون دیدگاه بخوایم به تاریخ نگاری بپردازیم، ثبت ثبت و ضبطه. همه اون چیزهایی که جامعه انسانی رو شکل میده، متحول میکنه، متکامل میکنه، فراز و فرود داره در ادوار مختلف، همه اینها میشه تاریخ، تاریخ نگاری. یعنی وقتی ثبت میکنید که فلان کس فلان کار رو کرده، فلان جامعه به فلان جا رسیده، فلان اتفاق سیاسی این تحول رو پدید آورده، فلان اتفاق اقتصادی این جامعه رو به این سمت رانده، یا فلان تحول فرهنگی جامعه انسانی رو به این مرحله رسونده، اینا همه در زمره تاریخ نگاری است. این است که تاریخ نگاری یک مفهوم خیلی وسیع داره. تاریخ نگاری سیاسی، تاریخ نگاری فرهنگی، تاریخ نگاری اقتصادی، تاریخ نگاری بقیه ابعاد زندگی انسانی، همه در اگر ثبت و ضبط بشه به یک اعتبار در زمره تاریخ نگاری محسوب میشه. ولی معنای مصطلح عرض کنم که تحولات سیاسی و نظامی است. قدیم الایام اینطور بوده.
بفرمایید چرا تاریخ نگاری ما عمدتاً متمرکز بر شاهان، روابط خارجی و امثال آن بوده؟ کمتر به مردم عادی، تاریخ اجتماعی، شرایط زیستی اونا پرداختن و ردی از زندگی مردم عادی توش نیست، مگر اینکه به صورت میراث فرهنگی یه چیزی بگردن پیدا کنن. تاریخ فرهنگی
به ندرت میشه در منابع تاریخی درباره مردم مطلب پیدا کرد، درباره زندگی مردم به ندرت. وضع زندگی مردم و روابط اجتماعی اونها رو با جستجو می شود در منابع ادبی، داستان‌های کهن مثل هزار و یک شب، مثل دارابنامه و غیره پیدا کرد تا اندازه زیادی. ولی در منابع صرف تاریخی به ندرت به اونها پرداخته شده، به وضع مردم. علتش این است که خب تواریخ، یعنی دیدگاه قدیم این بود که تاریخ و حوادث تاریخی به مفهوم مصطلح، میگم به مفهوم خاص، یعنی حوادث سیاسی و نظامی، بر محور پادشاهان و فرمان روایان و حکام میچرخه و اونها هستند که این حوادث رو پدید میارن یا تصمیم میگیرن که فلان پدیده تاریخی، پدیده سیاسی یا پدیده نظامی ایجاد بشه و شکل بگیره. مردم دخیل نیستن، مردم رعیتن و تابع مطلق فرمان روا و پادشاه و سلطان و خلیفه و غیره هستن. این دیدگاه تا همین اواخر هم، این تا 200 سال پیش در ایران و دنیای اسلام وجود داشت. یعنی مردم چیزی به حساب نمی اومدن، فرمان روایان و حاکمان و به تعبیر فقها و به اصطلاح فقهی اهل حل و عقد محور تحولات تاریخی به معنای عام و خاص بودن، نه مردم. مردم رعیتی بودن که باید اونها رو، گوسفندانی بودن که عرض کنم که شاهان و سلاطین و خلفا و امرا و حکام باید اونها رو به هر سمتی که اراده میکردن میکشوندن. بنابراین در تواریخ رسمی و بزرگ از مردم کمتر صحبت شده، مگر در مواقعی که برای تبیین یک حادثه‌ای یا نتایج یک حادثه‌ای یا آغاز یک حادثه، بیان آغاز یک حادثه‌ای نیاز بوده است که به بعضی از مردم هم توجه بشه. در قیام‌های ضد حکومتی تا اندازه‌ای، البته می‌بینیم در منابع تاریخ، تا اندازه‌ای خیلی کمی. مثلا در قیام زنگیان، سیاهان برده در باتلاق‌های جنوب ایران و عراق در دوره خلافت عباسی که کاملا مقارن بود با حرکت و قیام یعقوب لیث صفاری، از مردم صحبت میشه، از مردمی که میپیوستن به این غلامان، بردگان سیاه برای معارضه با خلافت عباسی یا پیوستن به صفاریان. به ندرت عرض کردم میشه در منابع دید، ولی خیلی دشواره که اینها رو بتونیم جمع بکنیم. ولی در منابع ادبی بیشتره، بهتر میشه، در هم از نظم و نثر، هم در تاریخ های ادبیات قدیم، هم در دواوین شعری، در کتاب‌هایی که در باب تاریخ ادبیات، تاریخ فلسفه، تاریخ طب و بقیه تواریخ نوشته شده و زیاد هم هست نسبتاً، به خصوص در داستان‌هایی که در ایران و دنیای اسلام رایج بوده، بعضی از روابط اجتماعی و وضعیت زندگی مردم رو میشه پیدا کرد.
درباره زنان چی؟ درباره زنان تاریخ کم نوشته شده. دو تا سوال اینجا مطرحه. یکی که آیا زنان تأثیرگذار کم بودن یا اینکه تاریخ نویسان نخواستن درباره اونو حرف بزنن؟ یا نمیدونم
نه.
کلن تاریخ نوشته نشده یا کلن نبودن؟
البته این درست است که مورخان و نویسندگان درباره زنها به ندرت صحبت کردن، مگر اینکه یک تأثیر عظیم و شگرفی داشته، یا این تأثیر فرهنگی بوده یا تأثیر سیاسی. در حتی در اونجاهایی هم که میشه تاریخ اجتماعی را تا اندازه استخراج کرد، یعنی منابع ادبی و داستانها، در اونجا هم زنها در اکثریت قریب به اتفاق مواقع غایبند، یعنی انگار نیستند تو جامعه، صحبت از مردانه فقط. بله در هزار و یک شب هست، خیلی هم هست نسبتاً، ولی اون استثناست. در داستانهای دیگه، در منابع ادبی دیگه به ندرت هست. البته ما شرح احوال مثلا شاعران زن رو داریم، از قدیم الایام نویسندگان می آوردن در آثارشون، شعرهاشون رو هم از عربی یا فارسی بررسی میکردن، جمع میکردن، دربارهشون صحبت میکردن. فرمان روایان قدرتمند زن داشتیم در ایران که منابع تاریخی مشهون از شرح احوال و کوشش های سیاسی و نظامی اونهاست. در این زمینه ها نمیشه گفت که نگاه نشده به فعالیت زنان، ولی به طور کلی غایب هستن از تاریخ اجتماعی. این البته منحصر در ایران یا دنیای اسلام نیست، این رو من تأکید بکنم، برخلاف چیزی که خیلی ها ممکنه تصور بکنن. وضعیت زنان در اروپا به مراتب بدتر از ایران و دنیای اسلام بوده. چون در منابع قدیم اروپایی ابدا نامی نیست، اصلا اشاره ای نیست. من نمیتونم بگم که خب مسلطم بر تاریخ اروپا ابدا، حالا یه قسمت هایی رو میدونم، ولی میتونم بگم که در باب تاریخ جنگ های صلیبی از دو طرف، یعنی هم در دنیای اسلام هم اروپا، تا یه اندازه ای اطلاع دارم. در مورد نقش زنان در این جنگ ها یا وضعیت اجتماعی سرزمین های اروپایی درگیر با شرق، مثل انگلستان، مثل فرانسه، مثل آلمان، در منابع مربوط به این دوره به ندرت، بسیار به ندرت شما میبینید که از زنان صحبت بشه، در حالی که در همون منابع اون دوره در شرق، در دنیای اسلام و ایران، در همون ادوار، چون جنگ های صلیبی دوران خیلی طولانی ادامه داشت، 8 جنگ صلیبی چند قرن طول کشید، در منابع ادبی و تاریخی از بانوان تاریخ ساز، ادیب و با فرهنگ خیلی صحبت شده. بنابراین این که میگم در تاریخ به طور کلی غایبن، نه اینکه در شرق یا در دنیای اسلام، در اروپا بدتر بود. بله.
خیلی ممنون. نظرتون درباره کتاب‌های تاریخی، به خصوص اونایی که الان به صورت درسی توی مدارس دانشگاه داره تدریس میشه و منتشر شده، چیه و اینکه چقدر در روشن شدن زوایای تاریخ گذشته برای ما و مردم نقش دارن؟
خب پاسخ میخواد چجوری باشه؟ یعنی شما به من بگید چجوری پاسخ بدم یا من هر جور فکر میکنم باید بگم؟ اگر مقصودتون کتابایی است که در این دو سه دهه اخیر نوشته شده، قسمت اعظمش کاغذ پاره است بدون هیچ مجامله ی عرض بکنم، یعنی برداشته شده از اینجا و اونجاست، 10 صفحه از این کتاب، 5 صفحه از اونجا، 10 صفحه انتحال از اینجا کنار هم گذاشتن و کتاب درست کردن. متاسفانه در این چند دهه اخیر به خصوص اینطوره، تنها در تاریخ هم نیست، ادبیات هم همینطوره، خیلی از رشته های علوم انسانی اینطوره، مخصوصا تاریخ. یعنی تحقیق درجه اول در تاریخ ایران یا اسلام در این چند دهه اخیر به ندرت دیده میشه، واقعا به ندرت، نمیگم نیست، محققان دانشمند هستند در این کشور، همیشه بودن، امروز هم هستن، ولی چون نظارت عالیه بر انتشار کتاب و نگارش مخصوصا تاریخ وجود داره، بسیاری از تحقیقات درجه اول مجال انتشار پیدا نمی کنن. کتاب های منتشر میشن که مطابق سلیقه و پسند عرض کنم که دستگاه فرهنگی باشه و الا قابل انتشار نخواهند بود. شما در زمینه های تاریخ ایران که هیچ، به هر حال ببینید مباحث دینی، تاریخ اسلام که اعم از سیره پیامبر اکرم بگیرید به این طرف، اینها هنوز که هنوز بعد از 1500 سال قابل تحقیقه، ولی ما یه نگاه رسمی حکومتی داریم به تاریخ اسلام، به خصوص صدر اسلام، یک نگاه تحقیقی داریم به تاریخ صدر اسلام. نویسنده نمیتونه خارج از چارچوب نگاه رسمی حکومتی به تاریخ صدر اسلام چیزی بیرون بده، حتی در سر کلاس هم نمیشه خارجی از این چارچوب صحبت کرد. طبیعی است که در چنین جامعه ای کتاب تاریخ به مفهوم دقیق خیلی کم، اونجاهایی میشه صحبت کرد که هیچ برخوردی با اون چارچوب عقاید رسمی نداره، تازه اون هم باز دچار مشکل. مثلا شما در مورد نادرشاه در این دهه های اخیر کتاب درجه اول تقریبا نیست، حالا نمیگم به تحقیق، ولی تقریبا نیست، چون کسی جرأت نمیکنه تحقیق بکنه که چرا نادرشاه برخلاف صفویه مذهب تشیع رو از رسمیت انداخت، چرا انداخت، چرا همه مذاهب اسلامی رو، 4 مذهب معروف اهل تسنن و تشیع رو در کنار هم البته، جزء مذاهب رسمی ایران شمرد. همینطوری اجمالا یه هم چیزی میگن، پشتش هم 4 تا فوش میدن به نادرشاه که چرا این کاری کرد. این میشه تاریخ نگاری امروز ما. دانش آموز هم سر کلاس و دانشجو هم سر کلاس تاریخ همین چیزها رو یاد میگیره. بله دانشجویان باهوشتر خودشون تحقیق میکنن و حقیقت رو در میابن، ولی اونها هم نمیتونن بعداً تحقیق درجه اول در این زمینه بکنن، اگر هم بکنن نمیتونن منتشر بکنن. در مورد صفوی هم همینطور، در مورد صفوی تبدیل شدن به یه اسطوره، یعنی شاه اسماعیل شرابخوری که وقتی فرمان روای ازبک رو شکست داد کاسه سرش رو در آوردن و تبدیل کرد به جام شراب، به خصوص بعد از جنگ چالدران شاه اسماعیل اغلب مست بود. خب در منابع تاریخی وجود داره اینها، ولی یه محقق امروز تاریخی میتونه این رو بلدش بکنه، بزرگ بکنه، بگه آقا مرشد کامل، عرض کنم که صوفی بزرگ شاه اسماعیل صفوی اینطوری بوده. حالا این یه جنبشه، فقط از جنبه های دیگه فسادش قایی ندارم، بقیه شاهان صفوی هم اینطور بوده. مگه میشه اینها رو گفت؟ وانفسا را میفته آقا که اینا استقرار دهنده تشیع در ایران بودن، نمیشه در بارشون حرف زد. یعنی تردید نباید ایجاد کرد در میان مردم که اینا فاسد بودن. خب وقتی چهارچوب دارید شما، یعنی بهتون میگن که چی بنویسید، چیکار فکر بکنید، چه اعتقادی داشته باشید، طبیعی است که کتاب درجه اول و تحقیق درجه اول معمولا مجالی برای انتشار وسیع نداره، مگر اینکه اصلا هم چیزهایی که خیلی ارتباط نداشته باشه. اینم تاکید بکنم که همیشه اینطور نبوده، یعنی کتاب‌های خیلی خوبم در اومده، عرض کردم اول بحث که، ولی به نسبت جمعیت، به نسبت توانایی‌های علمی ایرانی‌ها لااقل در زمینه تاریخ کشورشون، گرچه یه مقدار قدیمیه، با مکاتب جدید تاریخ نگاری آشنا نیستن یا کمتر آشنا هستن، دیدگاه تاریخ نگارانه شاید بشه گفت فلسفی امروز نیست در ایران، یا اگر باشه خیلی کمه با توجه به چیزهایی که میخونیم و میبینیم، ولی ایرانی ها همیشه این توانایی رو داشتن که تاریخ خودشون رو بنویسن. تواریخ بزرگ دنیای اسلام نوشته ایرانی هاست، تاریخ بزرگ طبعی رو یا بلازاری رو، یا عرض کنم که بسیاری از این مورخان درجه اول اینا ایرانی هن. حتی در از دوره مغول به این طرف هم که زبان فارسی به تاریخ نگاری نه تنها راه یافت بلکه به تدریج تسلط پیدا کرد، آثار بزرگ تاریخی مثل جامع تواریخ رشیدی، مثل حبیب السیر، مثل روزال صفا و بسیاری دیگه به زبان فارسی پدید آمد. ایرانی ها به تاریخ خودشون علاقمندن و کار کردن و کار میکنن، باید مجال باشه برای کار. در همین دورانی که دارم انتقاد میکنم هم کتاب‌های خیلی خوب بیرون آمده، ولی به ندرت. غالب کتاب‌هایی که این شانس رو پیدا کردن که تبدیل بشن به کتاب‌های درسی یا توصیه بشه به دانشجویان که بخونن، بیشتر کتابسازی است تا تحقیق.
شما درباره تصوف برام فرمودید، این حالا سوال خودم یه جوری از بحث، درباره این که صفویان اومدن دین رو یه جور وسیله کردن برای کشورگشایی، خب چیزی بود که اصلا ریشه صفویان زهد و صوفیگری بود و این اصلا با کشورگشایی منافات داشت.
نه در ایران، البته در آسیای صغیر و ترکیه هم سابقه داشت صوفیانی که تبدیل شدن به سیاستمدار و جنگجو و نظامیگری، سابقه داشت هم در آسیای صغیر و ترکیه امروز، هم در ایران قدیمتر. یکی از بارزترین نمونه هاش، حالا قدیمتر هم نمونه داره، ولی یکی از بارزترین نمونه های سربداران هم. یعنی شیخ حسن جوری در زمره صوفیه است، خانقاه نشین به یک معنا، و قیام کرد بر ضد حاکم مغول و حکومت، البته حکومتی که درست کرد که یکی از بعد از خودش، بعد از اینکه دست دیگران افتاد، یکی از حکومت‌های فاسد ایران بود، برخلاف چیزی که فیلمی که ساختن و چیزایی که گفتن، اصلا ابدا مردمی و مذهبی نبود به هیچ وجه.
مثلا صوفیان همشون کله
بردار
بودن،
بیشتر
از اینکه بخواد دین و یعنی حالا اون کیش،
بله خب مثل
رواج بودن، اومده بودن دنبال منافع سیاسی رو به دست آوردن، چون هر چی تو تاریخ مقابل جدا از بحث صفوی کلا هر چی راجع به صوفی وجود داره اینجوری بوده که اومدن یک کاری کردن که یه منفعتی رو به دست بیارن.
بله حالا اعقاب پدران عرض کنم که شاه اسماعیل بعضاً جزء صوفیانی بودند که پیرو هم خیلی داشتند، هم در آسیای صغیر خیلی پیرو داشتند، یعنی در ترکیه امروز، و هم در غرب ایران در آذربایجان. از سه چهار نسل قبل اینا واقعا صوفی بودند، ولی بعد به دلایلی که در منابع تاریخی هست به سیاست گرایش پیدا کردند، حتی جنگ کردند، کشته شدند در جنگ، و سبب این که اینا میدونید صفویه اصلا از یک طرف با امپراتوری مسیحی ترابوزان خیشاوندن، یعنی از طرف مادری نواده های اون هستن، دسپینا خاتون که زن حسن پیک آقویونلوست دختر امپراتور یا فرمان روای ترابوزان مسیحی بود. بین حسن بیک آقویونلو و شاه اسماعیل خیشاوندیه، یعنی خیشاوندی نزدیک هم هست. به حال اینا از طرف مادری نسب به مسیحیان میبرن و اینکه گفتن که اینو کسروی مقاله خیلی خوبی نوشته قدیم در باب سیادت صفویه و اونجا اثبات کرده که اینها اصلا نمیتونستن جزء سادات باشن. حالا اون خیلی مهم نیست، مهم این است که اینها با دستاویز مذهبی ایران رو از امکان سیطره امپراتوران عثمانی بیرون کشیدن. این خودش خدمت خیلی مهم و بزرگی بود، ولی این اندیشه اونها نبود. یعنی ایجاد حکومت ملی که مثلا با این عنوان مخالفم اندیشه اونها نبود، اندیشه حسن بیک آقویونلو بود.
خب بفرمایید، تعریف شما از یک پژوهش تاریخی ارزشمند و ماندگار چیست؟ اینکه چه خصوصیتی باید داشته باشد و مهمترین مأموریت و خاستگاه پژوهش‌های تاریخی چیه؟
سوال پاسخش سهل و ممتنه، یعنی یه طرف دشواره، از یه طرف میشه خب یه پاسخ خیلی ساده شاید آبکی هم داد. ببینید اهل تاریخ امروز، این اونهایی که دعوی تاریخ نگاری میکنن یا حتی دعوی استادی تاریخ میکنن، حتی اکثر کوشششون این است که منابع تاریخی رو، اونم به طور محدود البته، بشناسن و بهش رجوع بکنن و با تکه تکه کردن این منابع یه جزوه‌ای، رساله‌ای و شاید کتابی بیرون بدن. این است که تقریبا به هیچ یک از سوالاتی که در ذهن یک دانشجوی اهل فکر و نظر ایجاد میشه نمیتونم پاسخ بدم. اساساً اکتفای به منابع صرف تاریخی برای تبیین یک واقعه یا یک دوره تاریخی کافی نیست. این که میگم ناتوانند خیلی ها برای این است که فقط به منابع صرف تاریخی استناد میکنند، تازه اگر استناد بکنند، در حالی که مورخ و تاریخ نویس غیر از منابع صرف تاریخی، یعنی آنچه که ما به عنوان منبع تاریخی به معنای دقیق کلمه میشناسیم، قسمت بزرگی از عوامل تحلیل حادثه تاریخی یا حتی اطلاع دقیق از یه حادثه تاریخی در منابع ادبیه، یعنی در منابع غیر تاریخی به معنای دقیق، به معنای مصطلح، در تواریخ ادبی، در آنچه که مربوط است به مثلا تاریخ فلسفه، در تاریخ کلام، در تاریخ حتی تاریخ طب، زمینه‌های مختلف، تاریخ صرف، تاریخ نحو، تاریخ طبقات فقها به خصوص، بسیاری از اطلاعات تاریخی در این نوع منابع، حتی در دیوانهای شعر، در تذکره های ادبی، در اونجاها پیدا میشه. یعنی مورخ اگر بخواد فقط به منابع صرف تاریخی تکیه بکنه، بسیاری از گوشه های تاریک و مبهم تاریخ رو نمیتونه توضیح بده. خیلی از این اطلاعات در زوایای منابع ادبی، طبقات، انساب، تواریخ علوم و ادبیات، حتی داستان‌های قدیم پیدا میشه و بتونه به کمک اونها یک حادثه تاریخی یا یک دوره تاریخی رو تبیین بکنه، توضیح بده، یک سقوط و ظهوری رو توضیح بتونه بده. در خیلی از مباحث اینطوره. متاسفانه اهل تاریخ یا خیلی از کسانی که تاریخ می‌نویسند یا تاریخ تدریس می‌کنند به این نکته عنایت ندارن که مراجعه صرف به منابع تاریخی کارساز نیست در بسیاری از موارد. در بسیاری از، حتی شما ببینید در تاریخ قاجار، اگر شما با اینکه نزدیک به ماست، منابعش هم عمدتاً فارسیه، حالا دوران قدیمتر که منابع عربی هست، بعضا این منابع عربی هم دشوار خانه و دشوار یابه که کار رو برای این دسته از اهل تاریخ دشوار میکنه، ولی حتی در دوره قاجار هم استناد صرف به منابع تاریخی کارساز نیست. بسیاری از حوادث رو و علل حوادث رو و پدیده ها رو شما در منابع ادبی، نظم و نثر، در تذکره ها، در سفرنامه ها، در خاطرات، در بسیاری از چیزهای دیگه پیدا میکنید که در منابع صرف تاریخی نمیتونید پیدا کنید. مورخان ما یا شبه مورخان ما به این گونه مباحث کمتر عنایت دارن. حالا در تاریخ قدیم غیر از دانستن، فقط دانستن نه بلکه تسلط به زبان فارسی و عربی و در قرون میانه متأخر به زبان ترکی، میبایست ابزار تحقیق تاریخی رو هم، یعنی اینها جزء ابزار تحقیق تاریخی است، باید به منابع تاریخی هم توجه بکنن. منابع تاریخی فقط آثار مکتوب یعنی کتاب ها نیست، کتیبه ها، سکه ها، تحقیقات باستانشناسی، بناها به خصوص و خیلی چیزهای دیگه میتونه عرض کنم که به عنوان ابزار کمکی یه مورخ در تبیین آنچه که در منابع تاریخی آمده یا حتی گاهی نیامده کمک بکنه. در بسیاری از موارد از این منابع صرف نظر میشه یا اصلا توجه نمیشه به اهمیت این منابع.
خب بفرمایید که به کدام دوره کاریتون بیشتر تعلق خاطر دارید و از نظر خودتون موفق ترین آثارتون کدوم ها؟
در دوره‌ای که در دادمعرف بزرگ اسلامی کار می‌کردم، در اون دوره البته آثار مستقل کمتر پدید آوردم، ولی تعداد زیادی غیر از اینکه خودم مقاله نوشتم، بسیاری از مقالات گروه‌های دیگر رو تنظیم و ویرایش کردم، یعنی جلدهای متعدد در واقع زیر نظر علمی خود من پدید آمد، تدوین شد و مخصوصا دوره‌ای که اشتغال داشتم به تدوین تاریخ جامعه ایران، یکی از مهمترین دوره‌های علمی من، یعنی من خودم اینطور فکر می‌کنم که یکی از مهمترین دوره‌های کوشش‌های علمی من این دوره بود که به تاریخ جامعه نزدیک به بله شاید حدود 10 سال طول کشید این کار. ولی بعد از اینکه بازنشسته شدم بیشتر به کارهای خودم پرداختم و تعداد آثاری که در این دوره نسبتاً کوتاه پدید آوردم بیش از به نسبت زمان عرض میکنم، بیش از آثاری که در دوره اشتغالم در دارت معرف آثار مستقل خودم عرض میکنم و بیرون دادم و منتشر کردم.
بفرمایید بهترین توصیه‌ای که به شما به عنوان یک استاد تاریخ و پژوهشگر و مترجم شده چی بوده؟
توصیه‌ای که به من شده؟ خب توصیه خیلی شده، ولی نمیدونم کلا بتونم بگم بهترینش کدام بوده، ولی من از 2-3 نفر در دوران تحصیل و بعد از دوران تحصیل در دوره کار خیلی استفاده کردم در زمینه‌های تحقیق علمی. خب غیر از اینکه سالهای دراز نزد پدرم درس خوندم و از اون کار تحقیقی رو فرا گرفتم، طول مدتی که در خدمت استادانی مثل مرحوم دکتر عباس زریاب خویی بودم یا در خدمت مرحوم دکتر تفضلی بودم و از اونها روش‌های تحقیق علمی رو تا اندازه زیادی آموختم و یاد گرفتم که منبع معتبر یعنی چه و چگونه می‌شود به یه منبع استناد کرد، چرا باید این منبع رو در این مورد پذیرفت و اون منبع رو نپذیرفت به عنوان منبع معتبر، و هر یک از این منابع در دوره‌های معتبر محسوب میشن، در دوره‌های شاید معتبر محسوب نشن، و شیوه نگاه به مباحث تاریخی رو به خصوص از توصیه‌هایی بود که همیشه دکتر زریاب داشت و من از او خیلی استفاده کردم در این زمینه‌ها. اون چیزی که به خصوص دکتر زریاب بهش اعتقاد داشت و به من هم چندین بار تاکید کرد که این روش رو پیش بگیرم، بی‌طرفی تاریخیه. یعنی در تحقیق تاریخی دوست داشتن یا دوست نداشتن من توجه به یه شخصیت یا عدم توجه به یه شخصیت دیگه یا به یک حادثه، نگاه‌های متفاوت، نگاه‌های حب و بغض دار کردن خلاف تحقیق تاریخی است. و من هم یاد گرفتم که اگر کار تاریخی میکنم، تحقیق تاریخی میکنم، واقعا بی‌طرفانه نگاه بکنم. یعنی اگر من انتقاد میکنم از صفویه، به این معنی نیستش که صفویه رو دوست ندارم. من خدمات صفویه رو هم کاملا اگر بنویسم مینویسم، ولی خب مشکلاتی هم که پدید آوردند باید نگاه کرد. در مورد همه تحقیقات تاریخی من اینطوره. شما مقالات من هم که نگاه بکنید میبینید که هم انتقاد کردم، یعنی تحلیل انتقادیه، و هم اینکه جنبه های مثبت یک حادثه رو یا یک شخصیت تاریخی رو در کنار هم آوردم مورد بحث کردم. همیشه کوشش کردم که بی‌طرفانه به حال به قضایا نگاه بکنم.
سری از مقالات شما رو دارم، بعضیاشون رو حالا انتخاب کردم که شما به اختصار درباره‌شون توضیح بدید. مقاله‌ای هست تحت عنوان شیخ حسن بلغاری و مقامات او.
بله. این البته بعداً چاپ شد. کسی دیگری این رو نسخه تا به حال شما در مقالات قبل از اون سال ببینید، حتی در مقاله دانشنامه جهان اسلام یا مقاله ایرانیکا نوشته است که شیخ حسن بلغاری مقاله اثری داشته، مقاماتش رو نوشته بوده و این اثر الان ناپیداست، یعنی گم شده. ولی یکی از دوستان در سفری که به یا سفرهایی که به آسیای مرکزی داشت نسخه این کتاب رو پیدا کرد، گرچه ناقص، البته زیاد ناقصی نداره، یه مقداری از عرض کنم که اول و آخر کتاب افتاده اندکی البته. بنابراین این کتاب پیدا شد و از آثار مهم و معتبر صوفیه به شمار میاد. بعدن هم نسخه شو، البته تنها نسخه ای که داشت و کپیشو من داشتم و دادم به بعضی از دوستانی که میخواستن، بدون اجازه من البته این رو کپی کردن و به اشخاصی دادن و بعد دیدم که همین کتاب رو منتشر کردن. حالا اهمیتی نداره، اگر خوب کار شده باشه روش به هر حال مورد استفاده مردمه. ولی در مورد شیخ حسن بلغاری من به طور کلی تحقیق خیلی عمیقی نکردم. مقاله‌ای نوشتم و نشون دادم که چرا بلغاری و این اصلا کیه، جزء چه نهله است، در این زمینه‌ها کاری کردم ولی تحقیق عمیق نکردم. مقالات دائرة المعارف رو یا بسیاری از مقالات دائرة المعارف که من خودم نوشتم، اونها رو واقعا تحقیق کردم بعضی از این مقالات بیش از یک سال یا قریبه به دو سال طول کشید نوشتنش. مثلا مقالاتی مثل اقتاع یا مقاله هسپرز خیلی طول کشید، چون اینا یکی از دشوارترین موضوعاتی است که میشه دربارش کار کرد، هم به سبب انبوهی منابع هم پیچیدگی موضوع. چون اقتاع در تمام دنیای اسلام وجود داشته و بنابر یک نظر از جهان اسلام، از غرب جهان اسلام به اروپا رفت. فئودالیسم اروپایی رو میان مقایسه میکنن با اقتاع در ایران و دنیای اسلام. جمع کردن این انبوه مطالب و تبیین و تحلیلش کار بسیار دشواری بود. این مقاله نزدیک به دو سال طول کشید نگارشش. خیلی کار پر زحمتی بود. بعضی ها هم از کشورهای دیگه برای من نامه نوشتن و اجازه خواستن که اینو ترجمه کنم به انگلیسی. نمیدونم حالا شده یا نه، شاید هم شده باشه، ولی به هر حال در این مقاله از جمله مقالاتی است که خیلی کوشش کردم برای اینکه مقاله جامع و مانع باشه.
آقای دکتر، من یه سری لیست مقالات شما رو دارم، من اسمای همه رو میبرم، شما خودتون انتخاب کنید که درباره کدومشون مایلید صحبت کنید. این شیخ حسن بلغاری بود، نسخه برگردان، مجمع التواریخ و قصص.
مجموع تواریخ و القصص، اینا مقالاتی است که مال فرهنگ آثاره. اینا مقالاتی است که در اون مجلداتی که انتشارات سروش در می آورد زیر نظر آقای سید حسینی، مرحوم سید حسینی و آقای احمد سمیعی، اونا اونجا منتشر شد که کتابم اصلا متوقف شد و دیگه ادامه ندادن. در تحولی که ایجاد کردن و ریاست صدا و سیما رو چیز رو انتشار سروش رو تغییر دادن، اون اصلا نگاهش متفاوت بود و گفتش که این کتاب به این صورت نمیخوایم، چون در این کتاب درباره آثار کسروی، فروغ فرخزاد اینا هم صحبت شده و گفتن آقا نه، نمیخوایم مثلا این آدما رو اینا برن گم شن، کتابم باید متوقف بشه. بنابراین اصلا متوقف کردن. اون مقالات خیلی مجمل و کوتاهه. اینا در واقع کتاب شناسی هم هست، یعنی اینکه فقط در مورد آثار نوشته شده، در مورد حوادث تاریخی، پدیده‌ها، مفاهیم، اصطلاحات و اینها. اونچه که نوشتم مربوط است به دادمایه بزرگ اسلامی و چند تا هم در ایرانیکا و یکی دو تا هم در وقف دیانت انسیکلوپدیسی که در استانبول در میاد.
شاهنامه بهار
اونم مورد چیزه. هر چی که عنوان کتابه مال فرهنگ آثاره.
اسناد و نامه های امیرکبیر،
آره اینا همه مال
اقبال نامه.
بله بله.
حیات معنوی آیتی،
بله اینا.
نور المشرقین، نگاهی به کلیات طالب کلیم کاشانی. خب نگاهی به برخی واژه های فارسی رایجی در مصر.
آره این در چیزه، این در نامه فرهنگستان چاپ شد و به صورت تیراژ آپار هم بیرون اومد، یعنی مستقلن اون مقاله رو به صورت یه جزوه چند صفحه‌ای چاپ کردن، منتشر کردن فرهنگستان زبان و ادب. بعدن که من سردبیر مجله معارف شدم این مقاله رو توسعه دادم و سه شماره دیگه هم در مجله معارف منتشر کردم. یعنی این سه چهار شماره رو، مقاله رو میشه در کنار هم یک جزوه نسبتا قابل توجهی کرد. اونچه که منو برانگیخت به این کار این بود که طی سالها که خب با منابع تاریخی و ادبی سر کار داشتم و دارم، تعداد قابل توجهی واژه‌های فارسی میدیدم در منابع عربی. نه فقط واژه‌های فارسی، جملات فارسی هم میدیدم. خیلی هم هست. بعدن حالا توضیح میدم که یه قسمتش رو در آوردم یه جای دیگه بعدن چاپ کردم. ولی توجهم بیشتر جلب شد به اصطلاحات دیوانی و سیاسی به خصوص. دیدم که حتی در آثاری که در غرب جهان اسلام، یعنی در مصر نوشته شده خیلی از این اصطلاحات دیوانی و تمدنی فارسی در عربی اونجا وجود داره و شروع کردم به بررسی بیشتر، دیدم خیلی قابل توجه این واژه ها. من اون موقع با کتاب ادیشیر که اومده واژه های فارسی عربی شده رو، یعنی معرب ها رو استخراج کرده، اصلا آشنا نبودم. من نمیدونستم همچی کتابی هست، بعدن آشنا شده با اون کتاب. من این ولی رفتم دنبال واژه های مربوط به اصطلاحات دیوانی و سیاسی در مصر، به خصوص بر اساس دو کتاب مهم، یکی کتاب مسالک الابصار فضل الله عمری و یکی هم کتاب سپل اعشای قلبشندی. اینا هر کدوم 10-12 جلد و اینها این دو تا کتاب در حقیقت وضع اداری و سیاسی قلمرو مصر رو که شامل سوریه هم میشد، شامل مکه و مدینه هم میشد، به خصوص در دوره ممالیک، و اصطلاحات دیوانی و اداری رو مورد بحث و بررسی قرار دادن. من اینا رو بررسی کردم و تعداد قابل توجهی دیدم واژه فارسی داره. اینا رو در آوردم، کوشیدم معنا براشون بدم و مثال بزنم. یک شمارهشو در نامه فرهنگستان دادم آقای سمیعی که چاپ کردن و بعد به صورت تیراژ آپار مستقلن هم بیرون دادن، همونطور که عرض کردم بعداً در مجله معارف اینو توسعه دادم و بقیه واژه ها رو هم تا اونجایی که میتونستم، البته در یه دوره خاص تاریخی، نه به طور کلی واژه های فارسی در منابع عربی رو، واژه های بیشتر اداری رو، اداری سیاسی رو استخراج کردم و چاپ کردم و همونجا هم گفتم که سابقه ورود یا تأثیر فرهنگ ایرانی بر مصر سابقه خیلی کهنه. ما حالا به قبل از اسلام و استیلای هخامنشیان بر مصر اصلا کاری ندارم، ولی در دوره اسلامی اخشید در واقع از مردم سقد ایرانی بود که رفت در مصر و خاندانش اونجا حکومت درست کردن. من نمیخوام سابقه اینها رو برسونم به او، ولی بی تأثیر نبوده. مهمترین دوره‌ای که واژه های اداری فارسی وارد عربی مصر شد و خیلی از مبانی اداری و سیاسی، یعنی کشورداری ایرانی، به غرب جهان اسلام راه پیدا کرد، از دوره ایوبیان به خصوص، چون ایوبیان کرد و ایرانی بودن و خیلی از این اصطلاحات رو بردن در دستگاه اداری و سیاسی مصر و شام. البته از دوره فاطمی شاید این روند تا اندازه زیادی ایجاد شد، چون فاطمی ها به خصوص با اسماعیلیان ایران ارتباط نزدیک داشتن. این تبادل فرهنگی از همون دوره آغاز شد، ولی به نظر من اوجش مربوط است به دوره ایوبیان. این را هم به عنوان مقدمه در اونجا آوردم، بعدن هم توسعه دادم و در مجله معارف چاپ کردم.
خیلی ممنون. شرح احوال و نقد و تحلیل آثار احمد جام.
اینا مربوط به دات معارف نیست، مجلات و فرهنگ آثار.
مقالات دیگر بله. گلستان فصلنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی بله. در آمریکای شمالی.
بله.
دو سفرنامه از جنوب. تصحیح و تضییع نقد و ترجمه تصحیح حدود العالم. نگاهی اجمالی به نخستین ترجمه های کلیله و دمنه. مکاتب تاریخ نگاری یادنامه دکتر عبدالحسین درینکو.
بله.
نگاهی به منابع داروشناسی در اصل اسلامی.
بله دکتر محقق.
در محقق نامه. بله.
من در تاریخ طب از یه دوره‌ای خیلی کار کردم. آغاز کارم هم این شد، یعنی کار مکتوبم. از قبل کار کرده بودم با کتب طبی، کتب قدیم طبی، علاقه من بودم، میخوندم گاهی اوقات. یه وقتی آقای خیلی وقت پیش، 30 سال پیش میشه، بله، آقای دکتر یارشاتر به توسط یکی از استادان به من پیشنهاد کرد که مقاله تاریخ بیمارستان‌ها رو بنویسم، بیمارستان قدیم. من هم شروع کردم به نوشتن، خیلی هم کار کردم، ولی بیمارستان‌های ایران، بیمارستان‌های قلمرو اسلام از دوره پیش از اسلام رو آوردم تا دوران معاصر. مقاله نسبتاً مفصلی هم شد و فرستادم. آقای دکتر یارشاتر خیلی خیلی خوشش اومد از این مقاله و بلافاصله اونو چاپ کرد در ایرانیکا. بعدن که شنید و از همین مقاله هم فهمید که من در باب تاریخ طب در ایران کار کردم، بقیه مقالات طبی رو هم داد به من. یعنی من اونجا مقاله چشم پزشکی دارم، دندان پزشکی دارم، دام پزشکی دارم، داروشناسی دارم، همه این مقالات اینطوری رو من نوشتم اونجا. بعدن هم ایشون تمام این مقالات من رو مستقلن در یک جلد چاپ کرد زیر عنوان تاریخ طب ایران، غیر از که در خود ایرانیکا چاپ شد، بل استقلال هم چاپ کرد. در زمینه داروشناسی خب واقعا خیلی کار کردم و به نتایج خیلی خوبی هم رسیدم. در حینی که کار میکردم و مقاله مینوشتم برای ایرانیکا، قرار شد که برای بزرگداشت آقای دکتر مهدی محقق هم آثاری بیرون بیاد. از من خواستن که مقاله بدم، چون دکتر محقق هم پیش از من در بعضی از جنبه های تاریخ طب کار کرده بود، مناسب دونستم که قسمتی از این مقاله رو یا خلاصه ای از اون مقاله رو تقدیم بکنم به ایشون که میبینید در بزرگداشت‌نامه‌شون چاپ شد. این تاریخچه‌اش بود که چرا داروشناسی نوشتم. البته من منابعش رو فقط اینجا بررسی کردم و وارد خود متن داروشناسی نشدم، ولی مقاله‌ای که در تاریخ جامعه دارم در باب داروشناسی، اونو وارد موضوع دارو شدم.
پیوندهای خاندانی میان سلسله‌های دیلمی در سده چهار.
بله. این یکی از مشکلات قابل توجه درباره سلسله‌هایی است که اصلاً از شمال ایران برخواستند. در دوره مورد بحث ما چند تا خاندان داریم که اینها با هم خیشاوندن و بر یک بخش بزرگی از ایران حکومت کردن. من بنا دارم که درباره هر کدوم از اینها کتابی منتشر بکنم. در مورد آل بویه و زیدیان، آل بویه حالا منتشر شد، زیدیان رو هم نوشتم و داره منتشر میشه. در مورد بقیه هم این کار رو خواهم کرد. اجمالا توضیح میدم براتون که مقصودم چیه. زیدیان از قرن سوم بر شمال ایران مستولی شدن و حکومت هایی که در بسیاری از ادوار بسیار هم قدرتمند بود پدید آوردن. خب اینا اصلا از سادات عرب بودند که به ایران آمدند، ولی به سرعت با مردم داخل ایران در شمال ایران مخلوط شدند و ایرانی شدند و نسل‌های بعدیشون کتاب به فارسی نوشتند، شعر به فارسی گفتند و با خاندان‌های مهم شمال ایران رابطه نسبی و سببی و نسبی و خویشاوندی پیدا کردند. در تحقیقات تاریخی ما یه ابهاماتی وجود داره در این روابط، روابط بین آل بویه، آل کاکویه، کاکوییان و ارتباط اینها با زیدیان، ارتباط همه اینها با خاندانهای دیگه‌ای در شمال ایران، مثلا با زیاریان، با پادوسبانیان، با بعضی از خاندانهای دیگه. این دشواری‌ها وجود داره. یکی از دشواری‌هایی که من به خصوص در تحقیقات تاریخی بهش برخوردم این است که اینکه در منابع این خاندان مشهوری که از اواخر دوره آل بویه یه شاخه ری مسلط شدن بر ایران غربی و یعنی ایران غربی و مرکزی یا ولایت ماد یا ولایت جبال از اصفهان تا همدان که ما در تاریخ اونها رو زیر عنوان آل کاکویه میشناسیم و مورخان نوشتن علت این که بهش میگفتن کاکویه برای اینکه اینها دایی های سیده بودن چیه؟ چون همینطور اجمالا مورخان نوشتن که چون دایی سیده بوده است، سیده مادر مجدالدوله دیلمی است که حاکم آل بویه ریه. به اینها گفتند آل کاکویه. این منو برانگیخت برای اینکه ببینم این ارتباط و خویشاوندی چگونه بوده. واقعا یک بررسی دقیق کردم و متوجه شدم که بسیاری از این خاندانهایی که در شمال ایران حکومت داشتند یا از شمال ایران اومدن به مناطق دیگه مثل آل بویه در غرب و شرق ایران و در جنوب ایران حکومت‌های پدید آوردن، اینها در یه جاهایی با هم خویشاوندن و مرابع رو به دقت، خیلی هم طول کشید البته، مورد بررسی قرار دادم و یک شجره نامه بزرگی تدوین کردم و نشون دادم که این خاندان‌ها در کجاها به هم متصل شدن و خویشاوندی بین اونها ایجاد شد. این اون چیزی که نوشتم خلاصه اون تحقیقاتی است که در این زمینه کردم.
بفهمید که سوژه موضوعات پژوهشی و ترجمه‌تون رو چجوری انتخاب می‌کنید؟ دغدغه شخصیتونه بهتون سفارش داده میشه؟
نه، هیچ یک از کتابای من به من سفارش داده نشده. سفارشی نمی کنم این کارو. من باید کتابی رو بخونم، هم خوشم بیاد از کتاب، هم اینکه فکر کنم برای دیگران مفیده. مثلا کتاب کلو دمنه، منشأ کلو دمنه رو از فرانسوا دوبلوها که ترجمه کردم، کتاب خوندم و دیدم تحقیق واقعا درجه اولی است و حیفه که این تحقیق به دست دوستداران و محققان فارسی زبان نیفته. تحقیق واقعا درخشانی کرده، با تسلطی که بر ده ها زبان داره، دوبلوها بر زبانهای ایرانی، انواع زبانهای ترکی شرقی و غربی، حتی زبانهای قدیم سامی مثل عبری، آرامی، اینها کار درخشانی کرده. زبان سانسکریت و شاخه های زبان هندی. دریغم اومد که واقعا فارسی زبان ها محروم باشن از این کتاب. ترجمه کردم. ترجمه های دیگه هم همینطور، اونا رو فکر میکردم که مفیدن برای، یعنی خودم میخوندم اگر خوشم میومد و مفید تشخیص میدادم، بله ترجمه میکردم.
بفرمایید که الان روی چه پروژه کار
میکنید
در حال حاضر؟
الان یکی دو تا کتاب چاپ دارم. اخیراً هم کتاب فرمانروایی خاندان بویه منتشر شد. ولی اون چیزی که من الان دارم کار میکنم و از سالها پیش شروع کردم و کار بسیار دشواری است و شاید هم نمیدونم بشه تمامش کرد و چاپش کرد، مفهوم و مصادیق دارالایمان و دارالکفر. لازم میدونی توضیح بدم که حتماً. چرا پرداختم به اون؟ ببینید، در آثار فقهی از قدیم، از صدر اسلام و هم در آثار تاریخی به طور کلی، آثار دینی و تاریخی، مرزی بین دنیای اسلام و دنیای کفر نهاده شده که دارای احکام و قواعد حقوقی و فقهیه. یعنی رابطه اهل دارالاسلام یا دارالایمان با مردم خارج از مرزهای اسلام که دارالکفر نامیده میشه چیه؟ خب در منابع کهن فقهی این قوانین و قواعد و احکام کاملا توضیح داده شده. در خیلی از کتاب‌های بزرگ، اعم از کتب شیعه، کتب سنی، مذاهب اربعه و دیگر مذاهب غیر مشهوره، درباره مرز بین اسلام و کفر به اینکه مردم آیا میتونن با اون بر رابطه داشته باشن، اگر قرار رابطه داشته باشن چه رابطه‌ای باید داشته باشن، اگه یه مسلمانی به دارالکفر بره چه کارها میتونه بکنه، مثلا میتونه زنی را از جوب دزد بیاره بگه آقا من حمله کردم به دارالکفر و غنیمت گرفتم مثلا میگم، یا اگر کار تجاری میکنه چه چیزایی رو میتونه بیاره چه چیزایی رو نمیتونه بیاره، اصلا کار تجارت میتونه بکنه یا نه. بعد تفاوت بین کفر به معنای مطلق و شرک، یعنی آیا با دنیای مسیحیت همون رفتاری رو میشه کرد که با دنیای کفر مطلق میشه کرد، آیا اصلا با کافر مطلق میشه، کافر حربی به اصطلاح میشه بعد رابطه برقرار کرد یا نه، رابطه اقتصادی، رابطه سیاسی، رابطه اجتماعی میشه برقرار کرد یا نه. اینا انبوهی عرض کنم که مباحث و مسائل فقهی داره و انبوه‌تر مصادیقشه که در دنیا اسلام فرمان روایان، خلفا، حکام چه کار کردن. مثلا رابطه وقتی هارون الرشید نامه می نوشت به امپراتور بیزانس چی می نوشت تو عنوانش؟ بنابر منابع تاریخی مثلا نامه به نیکفروس نوشته از هارون خلیفه امیرالمؤمنین به نیکفروس سگ روم، و این نامه‌نگاری خلیفه از کنم جانشین پیامبر بوده است به یه مشرک. حالا اگر می‌خواست به یه کافر مطلق بنویسه چی می‌نویسه؟ حالا در حالی که همین هارون الرشید و بعد جانشینانش ده‌ها قبل از اونم حتی اتفاق افتاده که هیئت فرستادن به امپراتوری بیزانس که کتاب به ما بدید بیاریم ترجمه بکنیم. به هر حال این رابطه های احکامی داره و مصادیقی، یعنی اینکه حالا فارغ از احکام فقهی و حقوقی به طور عملی چه اتفاقی افتاده، یعنی مسلمان هایی که وارد قلمرو به بیزانس شدن یا حتی بعداً به اروپا رفتن رابطهشون با مردم اونجا چون اونا مشرک بودن دیگه، آیا غذاشون رو میخوردن، میتونستن بخورن، نمیتونستن، آیا از اینجا نون میبردن با خودشون اونجا، مثل چیزهایی که در این اواخر دیدیم می بردند، بعد اگر میخواستن رابطه تجاری برقرار کنن چگونه رابطه برقرار میکردن، اینا احکام داره دیگه. اینا رو من اومدم دارم بررسی میکنم، منابعش هم خیلی زیاده و خیلی طول میکشه، گاهی اوقات هم واقعا اختلافاتی که وجود داره بر سر اختلافات فقهی حقوقی که وجود داره در میان مذاهب مختلف فقهی بر سر ارتباط با مشرک و کافر حربی اینقدر تناقض آلود و متعدد و مختلفه که دستبندی و کنار هم آوردن و نتیجه گیری کلی از اونا کردن و مصادیق رو در نقاط مختلف نشون دادن، مثلا در از کنم اگر یه ایرانی میرفته اونجا روشی که پیش میگرفته، اصلا کاری الان به فقه و حقوق و احکام فقهی ندارم، غیر از ترکی بوده که میرفت اونجا یا یک مصری بوده که میرفت اونجا، اینا چگونه بودن، چرا با هم مختلفه، چه نگاهی وجود داشته که این ارتباطش نزدیکتر بده یا میتونسته زود ارتباط برقرار بکنه، ولی ترک‌ها و عثمانی‌ها تا همین اواخر اروپایی‌ها رو سگ و ملعون میدونستن و حاضر نبودن باهاشون ارتباط برقرار بکنن. و بدونیم که اروپا عجیب این است که امپراتوری عثمانی با اون عظمتش که قسمت مهمی از اروپا رو هم زیر سیطره داشته، در همون دوران قدرتش به ندرت میتونید کسی پیدا بکنید که مثلا فرانسه بدونه، برای اینکه دونستن زبان اهل شرک رو اصلا جایز نمیدونستن فقها. در همین ایران هم همینطور بود، فقها میگفتن آقا زبان مشرک و کافر رو نباید یاد بگیرید. حالا خیلی قضایا ظریف‌تر و ریزتر از اینه، ولی مقصودم این است که دارم در این زمینه کار میکنم اگر بتونم چیزی بعدم منتشر بکنم.
خیلی ممنون. درباره این کتاب آلبویه هم فهمیدید تا در اومده؟
بله، اخیرا منتشر شده. من درباره آلبویه اگر اغراق نکنم بیش از 30 ساله دارم کار میکنم. اولین مقالم هم سال 65 نوشتم. 65 بله دیگه میشه بیشتر از 30 سال میشه، بله 37 ساله شاید، بله اولین مقاله هم در مورد آلبویه. از همون موقع خیلی علاقه من شدم به این خانواده، به این خاندان، به چند دلیل. اول اینکه میشه گفت بزرگترین حکومت ایرانی بعد از اسلام رو اینها پدید آوردن، با اینکه سه تا شاخه جدا از هم بودند، البته ریشه‌شون همه یکیه، ولی میشه گفت بزرگترین حکومت ایرانی قبل از بعد از اسلامه که، و اولین حکومتی که مسلط شد بر خلافت عباسی. یعنی امیر بویعی فرمان میداد به خلافت عباسی، به خلیفه، و خلیفه رو جابجا میکرد، یکیشون رو مینداخت بیرون، یکی دیگر رو خلیفه میکرد. تحولات بسیار اساسی در استیلای دستگاه خلافت بر قلمرو اسلام، به خصوص قلمرو ایرانی اسلامی آل بویه پدید آوردن و اصلا سیطره خلافت رو به کلی در هم شکستن. دوران اونها از لحاظ فرهنگی هم دوران بسیار مهمی است، یعنی دوره اوج شکوفایی فرهنگی عصر اسلامی است در ایران و سرزمین های شرقی اسلامی. این است که از این جهت هم خیلی قابل مطالعه است. به هر حال سالهای دراز در این زمینه کار کردم و در همین کتابی که حالا منتشر شده بخش های مربوط به تحلیل های سیاسی و اجتماعی، نزاع‌های مذهبی، تحولات شهری، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، بیش از جنبه های سیاسی به نظر خودم مورد بحث و بررسی قرار گرفته.
سوالات الان راحت‌تر و عمومی‌تر میشه که بعدش هم خسته شدید. بفرمایید درباره خودتون، بفرمایید که مابقی اوقاتتون رو چگونه می‌گذرونید، به چه فعالیت‌های دیگه می‌گذرونید، درباره برنامه روزانه کاریتون بفرمایید.
برنامه روزانه خیلی معینی ندارم. البته خب من یک روز میرم فرهنگنامه شورای کتاب کودک، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان رو کار میکنم به مقدار روش به عنوان ویراستار. اما خودم غیر از اون کاری که عرض کردم، یعنی تحقیق در زمینه دارالایمان و دارالکفر، کارهای دیگه هم میکنم. خب کتاب میخونم، خیلی هم میخونم، مقالات خوردم برای بزرگداشت ها مینویسم، الان هم یکی دوتا دستمه. ولی مقصودتون از اینکه کارام پر میکنم، حتی سرگرمی ها هم هست. من یکی از مهمترین سرگرمی هم نجاریه. دوست دارم، ابزار میسازم، عرض کنم که چیزای کوچیک و بزرگ میسازم. اصلا دوست دارم با چوب کار بکنم، خیلی لذت بارم. حتی چیزی هم نسازم، همینطوری وقت گذرانی بکنم، این هم هست. دوست دارم اساسا با چوب. یه کارگاه خیلی کوچیکی دارم، میرم گاهی اوقات اونجا وقتم اونجا صرف کنم، خسته بشم. ولی بیشتر اوقاتم رو به نوشتن و کتاب خوندن و در این حال به فیلم خیلی علاقه‌مندم، به سینما و فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما رو هم می‌شناسم، هم کارگردان‌ها رو خوب می‌شناسم، هم تهیه کننده‌ها رو، هم سازندگان موسیقیش و هم بازیگران و اینها رو، و خیلی دوست دارم که فیلم خوب ببینم. ولی سالها که میگم 5-6 سالی که واقعا فیلم خوب ندیدم. من هنوزم گاهی اوقات بخوام فیلم خیلی خوب ببینم، میرم فیلم های دهه 60 و 70 میلادی رو نگاه میکنم، برای اینکه اونا واقعا فیلم ها. اینا بیشترش چیزهای کامپیوتریه، یعنی اکشن، اگر اکشن باشه حتی اکشن‌های کامپیوتریه یا تصاویر کامپیوتریه. مثلا شما ده فرمان از کنم 50 سال پیش رو نگاه بکنید که رود نیل رو چگونه میشکافه، یا خیلی از فیلم های درجه اول اون دوره رو که حالا اتفاقا از بعضی هاش بعدن در این یک دهه اخیر یا یک و نیم دهه اخیر دوباره ساختن فیلم، اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه به نظر من. هم بازی ها فرق میکنه، هم جلوه ها فرق میکنه، هم فیلم برداری فرق میکنه، هم کارگردانی فرق میکنه. من هنوزم بخوام فیلم درجه یک ببینم، میرم اون دوران ارز کنم که 1960 و 1970 دیگه، حتی 1980 مثلا میبینم. فیلم جدید میبینم، نه اینکه نبینم، ولی مگه خیلی خیلی خوب باشه.
درسته.
اونم یکی از سرگرمی های من. و موسیقی البته. خیلی گوش میدم بله.
بفرمایید از میان بزرگان فلسفه و فرهنگ نزد شما محبوب ترین کدام
است؟ از قدما؟
بله
دیگه. یا از جدیدی ها؟
نه نه
از قدما؟
بله. و اینکه
من...
البته تفکیک نکنید، از جدید ها هم اگه آنهایی هستن که بیشتر بهتون تاثیر گذاشتن، بیشتر براتون.
ببینید من بله میتونم چند نفر رو مشخصا نام ببرم. یکی از بزرگترین کسانی که من شاید به طور مبالغه آمیزی معتقد باشم یگانه فیلسوف جهان اسلام، ابونصر فارابی است. به او خیلی علاقه‌مندم، آثارش رو میخونم و مرد عجیب و غریبی بوده واقعا. فکر نمی‌کنم کسی در دنیای اسلام به پای او برسه از دقت فکری و ظرافت فکری، ولی خب یه مقداری کارهاش دشواره و یه مقداری باید دقت خیلی زیادی روی بعضی از نوشته‌هاش کرد تا مقصود نهاییش رو به دست آورد. کار دشواری است. یعنی اگر بخواهم یه کسی رو تقریبا تا حد فارابی به عنوان فیلسوف بشناسم، ابو علی سیناست. بقیه رو من بیشتر متکلم میدونم تو فیلسوف. حتی ملا صدرا رو که خیلی حالا خودشون رو میکشن که بگن آقا خاتم الفلاسفه است یا حاج ملا هادی صدرا. حاج ملا هادی حالا تا یه اندازه زیادی به سمت فلسفه رفته، ولی اینا بیشتر متکلمن تا فیلسوف. بله به فارابی خیلی علاقمندم، به امام محمد غزالی خیلی خیلی علاقمندم و واقعا کتابهاشو درجه اول میدونم، با اینکه از مخالفان، یعنی از یه جهت باش مخالفم، از این جهت که از سران تعطیل عقل بود برای اینکه از کنم که اشعری بود و با معتزله خیلی بد بود، عقل‌گرایی دینی رو پنبهشو زد، با فلسفه هم بد بود البته، ولی از جهات عقاید عرض کنم که دینی و تحولاتی که به وجود بود واقعا بهش علاقه من، یعنی اونو مؤثر میدونم، از آدم های تأثیرگذاری میدونم که باید بهش توجه ویژه بشه. آره گرچه شیعیان بهش خیلی اعتقاد ندارن و توجه ندارن، ولی من فارغ از نگاه های مذهبی به اشخاص نگاه میکنم. این است که غزالی رو آدم بسیار برجسته ای میدونم. در میان رجال سیاسی دو سه تا وزیر رو واقعا درجه اول میدونم و معتقدم که باید دربارهشون هنوز کار بشه. یکیشون برمکیان، که خودم کتابی در زمینه برمکیان زیر عنوان برمکیان نوشتم که دو سه بارم چاپ شده. از دیگر وزرای درجه اول رشیدالدین فضل الله رو بسیار آدم بزرگی میدونم، از نوابغ ایران واقعا میدونم، از جهات مختلف، هم از جهات سیاسی هم از جهات علمی، تأثیراتی که بر جای گذاشت. عرض کنم که خواجه نظام‌الملک طوسی رو همینطور، با اینکه با اون هم از لحاظ عرض کنم که اعتقادی مخالفم، اون از کسانی بود که با بنیانگذاری نظامیه ها گرچه از جهتی خدمت کرد، ولی به کلی عقل رو تعطیل کرد و داد تمام فکر دینی رو داد دست اشعری و اشعری معابان. از این جهت باش مخالفم، ولی به لحاظ اینکه مرد سیاسی بود که یک قلم روی برای سلجوقیان درست کرد که از رود جیهون تا سوریه رو در بر می گرفت، به نظرم از نوابق سیاسی ایران بود. از متأخرها خب آثار خیلی رو خوندم و میخونم، ولی اینکه در حد اون قدما بدونم نمیدونم بتونم این کار رو بکنم، ولی از کسانی که خیلی بهشون اعتقاد داشتم، دارم و علاقه من بودم و هستم، حالا هم در میان ما نیستم، یکی آقای دکتر زهیابه که واقعا هم به سبب طول معاشرتی که با ایشون داشتم بهش خیلی علاقه من بودم، هم به علم و اطلاعش اعتقاد جازم داشتم، واقعا در هر زمینه ایشون درجه اول بود. از میان جدیدی ها غیر از ایشون، خب قبل از آقای زریاب با آثار علامه قزوینی از نزدیک آشنا بودم و آشنا هستم و دائم کار میکنم و میخونم و میخوندم و اون رو هم از مردان تأثیرگذار علمی معاصر ایران میدونم و چند تنه دیگه. به هر حال من از کسانی هستم که معتقدم ایران هیچ وقت خالی از مردان درجه اول علم نیست، به خصوص در زمینه های مربوط به تاریخ ایران و ادبیات فارسی. ما دوره های خیلی بدی در تاریخ داشتیم که بعضی از نویسندگان فکر میکردن که دوران نزول و سقوط تاریخی ایرانه، سقوط زبان و فرهنگ ایرانه، ولی چون این اتفاقی نیفتاد و نخواهد افتاد. ایرانی ها مواقع بسیار خطیر تاریخی رو از سر گذروندند، حملات سهمناکی رو از سر گذروندند و این هنر رو داشتن که گرچه این هنر از یه جنبه ای به ریاکاری تعبیر خواهد شد و من خودم از کسانی هم که میگم ایرانی ها ریاکار درجه اول هستن، ولی این خصلت این است که بر اثر این یورش ها سرشون رو زیر گرفتن و شروع کردن با قوم غالب همکاری کردن، ولی این همکاری سبب شده است که ریشهشون خشک نشه، دوباره سرشون رو بلند کردن. ولی خب خصلت هاشون وقت دستخوش تغییر میشه یا شده. این است که من خودم منتقد این جریانم تا یه اندازه‌ای و این رو نوعی ریاکاری میدونم و این خصلت‌های نامیمونی که میان ایرانی ها وجود داره یه مقدار زیادش ناشی از همین یورش هاست. ولی خب فائده بزرگش فقط این بوده است که این هویت باقی مونده.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی
خسته کردیم. لطف دارید.
این مصاحبه ادامه داره ها، ولی جلسه تا آینده.
بسیار خوش.
خسته نباشید.
متشکرم.